أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خدا رو شاکریم که موفق شدیم در این عزاخانه حسینی، در این 10 روزی که در خدمت شما بودیم، 2 سوره از قرآن کریم را با هم بخوانیم: سوره بینه و سوره زلزله، سوره زلزال، که انشالله امروز تمامش میکنیم. خب رسیدیم به اینجا که فرمود بعد اینکه اون زلزله هولناک واقع میشد که از علامتهای روز قیامته و زمین هر آنچه که در درونش است از مردگان و از اشیاء قیمتی همه رو بیرون میریزد و انسان ها میگن زمین رو چه شده؟ چشه؟ در این روز زمین برای انسان حکایت میکند اخبار خودش را، که گفتیم این اخبار یا زبان حال است نسبت به روز قیامت، یا شهادت زمین است نسبت به اعمالی که بر روی زمین انجام شده است. خب و این زمین چگونه چنین می کند؟ می فرماید به سبب این که پروردگار تو به زمین وحی فرستاده و زمین بر طبق دستور پروردگار چنین می کند. و گفتیم وحی 2 قسمه: یه وحی به پیامبرانه، یه وحی به موجودات دیگره. و این وحی به موجودات دیگر مثل وحی به زنبور عسل است، وحی تکوینی است، یعنی خدا زمین رو به گونه ای قرار داده است که می تواند تحمل شهادت بکند، یعنی می فهمد آنچه که برش اتفاق می افتد و فردای قیامت همه آنچه که برش واقع شده است را می تواند گزارش کند و حکایت کند. این قدرت گزارشگری را، قدرت حکایت را، قدرت تحمل شهادت را چه کسی به زمین داده است؟ به ان ربک اوها لها. تا اینجا را روز گذشته گفته بود، حالا امروز می فرماید یوم اذن. خب دوباره در این روز، این یوم اذن بدل است از یوم اذن در آیه چندم، آیه بفرمایید 4، یوم اذن تحدث اخبارها، یکی زمین حکایت می کند و گزارش می دهد اخبار خودش را، مطلب دومین است که در این روز یستر الناس و اشتاتا. صدور به چه معنایی است آقا؟ صدر عن المکان یعنی اذا ترکه و خرج من. وقتی میگن یکی از یه مکانی صادر شد یعنی اونجا رو ترک کرد، یعنی از اونجا خارج شد. خیلی خوب، پس یصدرو یعنی یخرج من المکان، یعنی از مکان خارج شد. شترهایی که می آمدن سر آبش خور که آب بنوشن، وقتی آبش خور رو ترک می کردن، آبشون رو می خوردن می رفتن، می گفتن یصدر الابل، این شتر ترک کرد آبش خور را. می فرماید در این روز یصدر ترک می کنند، خارج میشن الناس و مردم، مردم خارج میشن. خب خارج میشن که چه کنن؟ این خارج میشن دو تا احتمال داره، یا مردم خارج میشن از قبورشون به سمت موقف، به سمت دادگاه عدل الهی، حضور پای سوال و جواب. موقف، الان هم عربا میگن، میگه موقف السیارات یعنی ایستگاه ماشین ها، موقف الباسات ایستگاه اتوبوس ها. موقف ایستگاه یعنی میرسی یه جایی که دیگه باید توقف کنی. اونجا چرا باید توقف کنی؟ باید حساب پس بدی، سوال و جوابه. پس یوم اذن یستر الناس، مردم میان بیرون، میرن از قبرهاشون خارج میشن، میرن پا حساب و کتاب. یا اینکه نه، مردم از پا حساب و کتاب خارج میشن. خب دیگه اونایی که حساب و کتابشون شده دو دستن دیگه، یا حساب و کتابش شده، خدا عفوش کرده، بخشیده، مشمول شفاعت شده و میرد چی؟ حکم شده براش برد تو بهش، میرد تو بهش. یه وقتم خدای نکرده از موقف حکم صادر شده است به این که نه، این باید بره کجا؟ جهنم. یا الله، اونم که میرد برای جهنم. پس بنابراین یوم اذن در این روز مردم خارج می شوند اشتاتا. اشتاتا حال مردمه، مردم خارج می شوند. اشتات به معنا متفرقین، یعنی مردم که خارج می شوند حالاشون با هم فرق داره، روز قیامت همه یکی نیستن. هم وقتی میرخان برن پای موقف با احوال مختلف میرن، یعنی بعضی شادمان میرن پا موقف، بعضی میگن وا دیدی چه شد. درست مثل این که این بچه هایی که مدرسه میرن، خودمون که مدرسه میرفتیم یادتون نیست، وقتی میگفتن فلان روز نتیجه یه چرا میدن؟ امتحاناتو میدن فلان روز. خب اونایی که درساشونو خونده بودن و امتحانا رو خوب داده بودن خوشحال، که بریم نمرامون رو ببینیم چند شده. اونایی هم که درس نخونده بودند و نمراتشون خوب نشده بود خودشون میدونستن دیگه، اونا هم اون روز روز عزاشون بود که حالا آبرومون راسته رو بچه ها و معلم ها و پدر و مادر و راسته همه میرن. خب و همچنین اگر یستر الناس از موقف باشد به سوی منزلگاه ابدی، اونم با هم فرق داره. یه عده بهشتی هست یه عده جهنمی هست. و بهشتی ها چجوری میرن تو بهشت؟ شادمانه و خوشحال میرن تو بهشت. میگن ای کاش رفقای ما بودن میدیدن ما کجا رفتیم. و جهنمی ها سر به زیر و خجالت زده. لذا یوم ازن یستر الناس، در این روز مردم خارج می شدن با حالهای مختلف. اشتاد جمع شده شین و تی مشدد به معنا متفرق پراکنده، همه حالشون مثل هم نیست. آقا شما همه اینا که از بیمارستان میان بیرون یه جوره؟ نه. یکیشون از بیمارستان میاد بیرون خوشحاله، میگه الحمدلله خدا مرا شفا داد. یکی دیگه از بیمارستان میاد بیرون دکتر گفته ببریدش، ما براش نمیتوانیم کاری بکنیم. خب اونم خوشحاله؟ نه. پس هر کسی از هر جای میاد بیرون مردم مختلفه. اینجا در روز قیامت هم همینه. خب مختلف خارج میشن میان بیرون تا چی؟ لیرو اعمالهم، لا لیرو اعمالهم فعل مضارعه، لام لام تعلیله، لام کی. میان خارج میشن تا چه بشن؟ ل یا رو یا رو تا ببینن. تا بله فعل مضارع مبنی بر مجهوره. خب یعنی تا دی تا بفرمایید که ببینند، نه تا دیده شود. بله تا به اونها نشان داده شود، تا به اونها نشان داده شود. خب کی نشونشون بده؟ مجهوله، نمیگه کی، چون دیگه اون وقت همه میدونن کی داره نشونشون میده. تو دنیا یه عده میگن خدا هست نیست، معاد هست نیست، درسته؟ تو دنیا. اما روز قیامت که مبعوث شدن دیگه کسی نمیگه خدا نیست، دیگه همه قبول دارن خدا هست. یه کسی نمیگه معاد نیست، زنده شده با چشاش داره میبینه دیگه. هم پس بنابراین همه میدونن خدا داره بهشون نشون میده. لذا نمیگه کی بهشون نشون میده، میگه بهشون نشون داده میشود. خب چی بهشون نشون داده میشود؟ اعمالهم، اما اعمال خودشون. ببینید خدا کسی را عذاب نمی کند. خود اعمال من و شما آتش جهنمه. دقت می کنی؟ آتش جهنم بنزین توش نمی ریزن. گاز اونجا خدا ندارد و گازوئیل و هیزم و اینا باش آتش روشن کند. آتش جهنم چی چیه؟ خود خلق خدا آتش جهنم هست، اعمالشون آتش جهنم شد. لذا چی را به اونها نشان داده می شود؟ میگه اعمال. حالا این اعمال یه معناش این است که خود عمل میاد پیشش. میفهمی یعنی چی؟ نماز بهشت، روزت بهشت، زیارت حسینت بهشت، این کارهای خوب، دستگیری از خلق خدات بهشت، آبروداری مردمت بهشت، خدمت به خلقت بهشت. هر کی این کارا رو کرده همین اعمالش بهشته. هر کی هم کارایی که نباید بکنه کرده، گناه و معصیت کرده، همون عملش جهنمه. گفت به یکی از این بله آدمایی که دزد بود، حالا دیگه نمیگیم مال کجا، گفته بودن دزدی نکن، گفته بود چرا؟ گفته بود خب خدا فردای قیامت تو رو میارن، صاحب مالم میارن، اون حیوانی هم که دزدیدی کارش دزدی حیوانات بود، اون حیوانم میارن، حیوان شهادت میدن تو دزدیدیش، اون وقت تو باید چیکار کنی؟ تو باید که بله. گفت همه که خدا منو بیاره، صاحب مالم بیاره، حیوانم بیاره، همونجا حیوانشو تحویلش میدم. گفت همونجا حیوانو تحویلش میدیم دیگه. قصه دزدی نمیفهمد که قصه یعنی این که نمیشد کسی از اعمال خودش چی کند؟ فرار کند. مردم در روز قیامت خارج میشن از قبرها تا اعمال خودشون را ببینن. عملت خوبه، قرینت خوبه، جاب تو بهشت. عملت بده، لذا تا اعمالشون را ببینن. خب این رویت اینجا چه رویتی است؟ ببینید ما یه رویت با چشم داریم. من و شما الان این درخت و این فضا رو، این خانه رو، همدیگر رو با چشم می‌بینیم. یه رویت دیگه رویت قلبی است، یعنی با چشم نمی‌بینیم ولی معرفت داریم، می‌شناسیم. به امیرالمومنین گفت یا علی تو خدا رو دیده‌ای؟ فرمودن کیف اعبد ربا لم اره، چجوری خدایی را عبادت کنم که ندیدم؟ بعد فرمودن دیدم نه نه ولی با چشم نه، با قلبم، با احساسم، با ایمانم، با معرفتم، با علمم خدا را دیدم، نه با چشم سر. چون خدا که با چشم سر دیده که نمیشد که، درست شد؟ داستان اینه. آقا این رویت اعمال چجوریست؟ آیا این رویت اعمال با چشم سره یا نه اعمالشون شناسایی میشه و علم بهش پیدا میکنن؟ میگیم که آقا هر دو جانم هم اعمالشون رو بهش معرفت پیدا میکنن، علم هم با چشم سر میبینن. خب پیغمبر خدا از معراج برگشته، زید بن حارثه پسر خوانده پیامبر است، شهید جنگ موته است. به زید بن حارثه گفتن زید من اونجا تو بهشت که بردند بهشت رو به من نشان بدن، دیدم یه حوری تو آبای بهشت دارد شنا میکنه. یه حورالعین تو آبای بهشت. گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ حورالعینه به من گفت من مال زید بن حارثه هستم. زید بن حارثه هنوز نیامده اینور، من کاری ندارم، مشغول شنا هستم تا چی؟ تا زید بیاد. یعنی اعمال من و شما بچه که بودیم یادمونه، بهتون میگفتن چی؟ میگفتن ذکر که بگویید با هر سبحان الله خدا برای شما چی میکاره؟ یه درخت کجا؟ تو بهشت. ما بچه بودیم اینه که بهمون گفتن دیگه از اون به بعد هی تسبیحات اربعه رو میگفتیم، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد میشستیم درختامون رو بشماریم که چند تا درخت تو بهشت داریم. خب بله، اعمال همون وقت که انجام میدی یا بهشته. باز پیغمبر خدا فرمودن از معراج که آمدن تو بهشت گرفتن، دیدم یه عده دارن کار میکنن، کارگر ساختمانی دارن قصر میسازن، یه عده کارگر نشستن کار نمیکنن. گفتم اینا چرا بعضیشون نشستن بعضیشون دارن کار میکنن؟ گفتن آقا اونایی که دارن کار میکنن از تو دنیا دارن براشون میفرسن، رضا اینا دارن از تو دنیا صاحبانش میفرسن، اینا اینجا میچینن رو هم. اونایی که نشستن گفتن اونا کاری نمی کنن، اونا کاری نمی کنن، اینا همینجور نشستن. با شما کارگردون تو دنیا مصالح نداشته باشن چی کار میکنه؟ میشینم میگه آقا مصالحی منو بیار تو من کار کنم، وقتی مصالح ندارم چجوری کار کنم؟ اونجا همینه، منتها مصالح دنیا شن و خاک و سیمان و گچ و آجر و بلوک و تیراهن و مفتول و بله، اینا مصالح دنیاست. مصالح آخرت تو بهشت ایمان و عمل صالح من و شماست. خب تا اعمالشون دیده به اونا نشون داده بشه. خب بعد میرسیم به نتیجه سوره. نتیجه سوره بلکه نتیجه دین، اول و آخر دین، این دوتا کلمه ایست که تو این دوتا آیه آخره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس این پس تفریعه. تفریعه بر چیست؟ تفریعه بر لیورو اعمالا، تفریح بر این که به اینا اعمالشون ارائه میشد نشون داده میشد، اینه که هر کسی که یعمل مثقال ذره، هر کسی که به اندازه یک مثقال، مثقال نه مثقال شما که شما مثقالتون دو و چقدره؟ بله چند گرم میشد؟ نه هر بله چهار خورده گرم، درسته؟ چهار خورده گرم، بله چهار و شیش دهم گرم مثلا. نه مراد مثقال شما نیست، مثقال در لغت عرب یعنی معیار وزن، یعنی توزیع، یعنی وزن کردن. میگه هر کسی که عمل کند مثقال و وزن عملش به اندازه چه باشد؟ ذرتن. الان آقای جواهر کلام اعراب انرژی هسته‌ای را میگن چی؟ ذره. میگن ذره. بمب اتم را میگن القنبلتن چی؟ ذریه. ذره یه معناش اینه، یعنی اونجایی که جزء لایتجزا، یعنی این ماده را شما اینقدر کوچیک کنی کوچیک کنی که برسی به اونجایی که دیگه قابل کوچک شدن نیست. سابقا میگفتن اتم او جزء لایتجزاست، دیگه اتم رو نمیشد کوچکترش کرد. بعد اتم رو بردن تو دستگاه ها شکندن، شد چی؟ انرژی آزاد شد از این شکسته شدن اتم، که بمب اتم و انرژی هسته‌ای از همین به دست میاد. خیلی خوب، پس ببینید ذره شد چقدر، یعنی کوچکترین جزء. خب اون روزا که نمیتونستن بگن اتم از اتم کوچکتر، اجزاء اتم، الکترون و چی؟ پروتون و اینا رو که نمیدونستن اون روزا، وقت معنا کردن ذره به اندازه این مورچه زرداست. مورچه زرد کوچولوها رو دیدین؟ نه اون مورچه سواری ها و مورچه سیاه بزرگا، یه مورچه زردایی هست خیلی کوچیکن. ذره رو بعضی این معنا کردن. خیلی خوب، میگن هر بعضی دیگه گفتن آقا یه جایی که آفتاب میتابه و شما تو سایه هستید ولی شعاع آفتاب میتابه، یه گرد و غباری تو هوا باشه، تو تابش آفتاب او گرد و غبار هوا پیداست، اون ذرات غبار هوا رو بهش میگن ذره. اینا همه کنایه از این است. اگر کسی عمل کند و وزن عملش به اندازه یه ذره کوچکترین جزء باشد و این عمل چه باشد؟ خیرن، عمل عمل خیر باشد. یره عمل خودش رو میبیند. چی رو میبیند؟ خود عمل ها. توجه کنید قرآن هیچ نمیگه جزای عمل رو میبیند، پاداش عمل رو میبیند، میگه خود عمل رو میبیند. یعنی روز قیامت نمازت میاد پیشت، روزت میاد، ظلم و ستم هم اگر کردی اونا میاد، خود عمل میاد. و اعمال ما یه چشمه ظاهری داره، یه صورت ظاهری داره. صورت ظاهریش این است که مال یتیم رو دارد میخورد، میخورد و چلو کباب و سیر میشه و حال میاد و چاق میشد و چله میشد و این صورت ظاهریش. یه صورت چه دارد؟ واقعی داره. قرآن میگه اونایی که مال بچه یتیم ها رو میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، میگه آتش دارد میخوره، خودش نمیفهمه آتش داره میخوره. لذا روز قیامت تو جهنم آتش نمیریزن، همین آتشایی که تو دنیا خورده از درون شکمش چی؟ شعله می کشه. منتها تو دنیا نیم بیند این آتیشا، چلو کباب می خورد، عرق می خورد، خانم سلام علیکی میکند، نمیفهمه آتشه. خیلی خوب، اما کی میفهمه آتش است؟ او طرف. ولیزا بله، جهنم آتشش خود مردم هست. بله، بخونید آیه شو. میگه آتش جهنم، حسب جهنم الناس وقود هم ناس. میگه هیزم آتش جهنم، سوخت آتش جهنم، میدونید چیه؟ قرآنه. وقود هم ناس ول اجاره، آتشش سوختش خود مردمه، هیزم توش نمیریزن، خود مردم با او اعمالی که مرتکب شدن، این آتش از تو خودش چی؟ بله، می سوزوندش و خارج می شد. خب پس هر عمل خیری کرده باشد، یره فعل مضارع مجزوم جواب شرط من شرطی است، من یعمل این فعل شرط، یره جوابش، هر کس که هر کوچکترین کار خیری انجام داده باشد، در روز قیامت این عمل خیرش را خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همچنین هر کسی که به همین اندازه کوچکترین چه شری رو مرتکب شده باشد، شر یعنی بدی، خیر یعنی خوبی، خیر چیست؟ هرچه خدا میگوید خیر و ثوابه و عرف و عقل میگه خیر است و ثوابه. یه کارایی رو خدا میگه خیره ثوابه، یه کارایی رو عقلت میگه، یه کارایی رو خدا میگه شر بد گناهه، یه کارایی رو عقلت میگه شر بد گناهه. هر کسی کوچکترین خیری را مرتکب بشه میبیند آن را، کوچکترین بدی را هم مرتکب بشه میبیند. اول و آخر دین همین دوتا آیه است، همین دوتا آیه که خدمت شما گفتید. خب آیا هر کسی هر کاری بکند میبیند؟ خب هر کسی کافر بشه اعمالش حبط میشه، از بین میره. امروز هم داریم ها، نه جوان ها، پیر مردایی داریم. آقای سمامی میگفت، آقای جواهری خدا رحمتش کند، میگفت تهرون ما یکی رو داشتیم، این بنده خدا دو سفر حج رفته بود، دو سفر حج خانه خدا، و هر سال هم وجوهاتش رو حساب میکرد، پرداخت میکرد. بعد یه جریاناتی که دیگه گفتنی نیست، همه چی رو بوسید گذاشت کنار، مسجد و نماز و وجوه و همه چی رو بوسید گذاشت کنار، گفت من حالا تازه فهمیدم این آخوندا سر ما کلا گذاشتن، نه خدایی هست و نه پیغمبری هست و نه معادی هست و هیچی، من این باقی مانده عمرم رو میخوام برم چیکار کنم؟ میخوام برم کیف کنم. میگم همه چی رو رها میشه کفر. کفر موجب چه میشه؟ حبط عمل، یعنی اعمال باطل میشه، اعمال باطل میشه. چرا؟ تو دنیا هم شما عبد عمل دارید آقا ندارید؟ بذارید تا بردم بگم. یه آقایی رفته دانشگاه درس بخونه بشه مهندس دکتر، دو سال درس خونده، سه سال درس خونده، بعد چیکار میکنه؟ مل میکنه. خب این دو سال درس، سه سال درس، نتیجهش چیه؟ هیچ. این هفت عمل. کشاورز کشتش رو میکاره، یه بار آب اول رو میداد، آب دوم رو میداد، قبل اینکه فصل درو بشد و اینا کشت رو رها میکنه، کشت چه میشه؟ میخوشه. این حبت عمل. شما یه ساختمون میخوای بسازی، تا یه جاییشو میری جلو، بعد دیگه چه میکنی؟ ولش میکنی. اینا همه حبت عمل. تو دنیا هم هست پس، فکر نکنید تو دنیا نیست، و تو آخرت هم هست. هنر این است، او کارایی رو که کردی برسونیش به قیامت، یعنی با خودت سالم ببریش تا قیامت. وسط راه حبت نشه، از بین نره. این ببینید، الان شما رفتی مکه، رفتی یه سفری، حالا داری بر میگردی از سفر، چون خیلی زن دوستی، برای خانوم از اون سفر چی گرفتی؟ زن ها چی دوست داره؟ طلا. زن ها طلا دوست. شما برای این که دل خانم را حالا دوما نبودی به دست بیاری، یک که طلا گرفتی آمدی. اما این طلا کی به شما نتیجه میدن؟ وقتی که طلا را بذاری کفی دستی خانم. اگه طلا را تو را چه بشد؟ گم بشد، دوز ببرد، اینا شما سهامت چه خواهد شد؟ فروش تا کفش. چرا؟ چون طلا نرسید. طلا برسد یه سهم دیگه داری، طلا نرسد فروش تا کفش داری. درست شد؟ پس تو دنیا شما باید کارتو به نتیجه برسانی. اگه به نتیجه نره، به سر منزل مقصود نرسوندی، باردار فایده نداره. این اعمالم شما باید به سر منزل مقصود برسانی. سر منزل مقصود قیامت. کی منتقل به قیام میشه؟ قیامت میشه اعمال خوب، ایمان صالح شما، این که تا آخر چه باشی؟ مؤمن باشی. اگه وسط راه خدایی نکرده کسی کافر شد، این اعمال منتقل به قیامت نمیشه، حبط میشه. این آیه تنافی با حبط ندارد، حبط سر جاش. آقای جواهر و شیخ و تو قوم یادتونه درس خارج میبود؟ شیخ حسین معید الان کجاست؟ الان سعودی. چی شده؟ سنی وهابی. شیعه تو قوم درس خارج بگفت تو مدرسه آیت الله گلبایگانی، ما اونجا درس بخوندیم، همسن سال خود ما بود، درس خارج رو چند 300 تا 400 تا میرفتن سر درسشو، شهریه میداد. ما میگفتیم کی درس خونده، کجا درس خونده؟ ما که درس خوندنشو ندیدیم، درس گفتنشو دیدیم، خوندنشو ندیدیم. خب اینا نه، ولی مشغول بود، ولی کاظمه این بود دیگه، خانوادش تو کاظمه این بودن، این ایران بود و قم درس بود. بعد سقوط صدام هم رفت کاظمین رو بله بعد هم یهو بله سر در آورد عمامه رو گذاشت زمین و لباس آخوند سنی پوشید و سنی و بعدم الان تو سعودی وهابی. خب این آنچه که انجام داده دیگه فایده داره؟ اینه داستان، یعنی عملتو باید برسونی به اون جایی که باید برسونی. لذا مواظب باشین گرفتار حبط عمل نشین. خب یکی دیگه ان الحسنات یذهبن السیئات. خود قرآن میگه گناه کرده، خب گناه هم قابل پاک شدن، میشه پاکش. التائب من الذنب کمن لازم بله، توبه کنه، برگرده، اصلاح کنه، افسادشو اصلاح کنه، ظلم و ستمی که کرده جبران کنه، مال مردم رو بهشون بده، حقوق دیگران رو بده، استحلال کنه، حلالیت به طلبه، عذرخواهی کنه. خیلی خوب، قابل جبرانه. یعنی میشد شری رو که انجام داده ای همینجا درستش کنی با خیرات، با مبرات، با کفارات. ان الحسنات یذهبن السیئات. اینا تنافی ندارد با من فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بله اینا برسه به قیامت میبینیش، اما به پا هفت گرفتار هفت عمل نشی. و اگر کسی شریم گناهیم معصیتیم کرده تا تو دنیایی راه چه دارد؟ جبران داره، همیشه میشه درستش کرد، اصلاحش کرد.
حالا
من نرفتم ولی انشالله میری میبینم. در ضمن خیلی هم به خودت فشار نیار، نمیخواد خیلی کتاب بخونی. خیلی اذیت خودتونو نکنید، اونجا رو میری میبینی. گفت یه واعظی رو منبر، بله همش از بهشت میگو، یه آقایی مثل آقا از پا منبر گفت آخه پس همش از بهشت و حورالعین و نمیدونم نعمتهایی، یختم از جهنم برامون بگو. گفت من اونجاییه که نیمبینی میگم، اونجاییه که خودتون جهنمه میرین میبینین دیگه، گفتن ندارد که. خب حالا داستان ماست، قیامت رو خواهیم دید، هم من هم تو هم همه. یه روز میشد که همه ایمون خواهیم دید. علی حال این آیه، این دوتا آیه نه با حبط عمل تنافی داره، نه با چه آقا، نه با داستان توبه و این که کسی جبران گناهانش رو بکنه. یکی دو تا روایت هم برای شما بخونم، یه صلوات بفرستم. الله اکبر. بله مطلب ابن حنتب روایت میکند که این آیه در یک مجلس خوانده شد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه اعرابی یعنی عرب بیابان نشین، چادر نشین اونجا بود. اعرابی گفت یا رسول الله مثقال ذره وزنش به اندازه یه ذره باشد خواهم دید. پیامبر خدا فرمودن بله، چه خیر باشد خواهی دید، چه شر باشد خواهی دید. تا پیغمبر بهش گفتن بله، بلند شد و رفت و می گفت چی؟ وا ساعتا، می گفت وای به این رسوایی، وای به این رسوایی، و گریه می کرد، می گفت وای به این رسوایی. رسول خدا فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم، این اعرابی در دلش ایمان دارد که اینجور گریه می کند و میگه وای به رسوایی قیامت، که و من یعمل چی؟ ذرتن و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. عموی فرزدق شاعر، سعسعه نام دارد، آمد پیش رسول خدا. رسول خدا این سوره رو برای سعسعه عموی فرزدق خواندند. وقتی به آخر رسید سعسعه گفت حسبی من القرآن ما سمعت، و گفت آقا بسه دیگه، قرآن برام نخون، کافیست. لا ابالی بعد هذه الآیه، دیگه من بعد این آیه که خوندی لازم نیست چیز دیگری از قرآن بشنوم. ان لا اسمع من القرآن شیئا، گفت بس آقا، حرف اول و آخر رو زدی دیگه، خلاص دیگه، چی چی بگو. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کوچکترین عمل خیرت رو میبینی، کوچکترین عمل شرت رو هم میبینی. خب دیگه پس اگه میبینم دیگه از این به بعد میخوای چی؟ تموش. ولذا اول و آخر دین همین دوتا آیه است آقا، همشو خواهید دید. حالا حواسمون باید چه باشد؟ جمع باشد. بس دیگه، روز شهادت علی ابن موسی علیه السلام، امام رعوف، سال 201 هجری مأمور فرستاد، مأمون در مدینه، که امام رضا را منتقل کنند به مرو خراسان. مأمورا آمدند و با آقا جلساتی نشستند و امام رضا قانع نشدند برای حرکت. مأمون گفته بود یا میاد یا به زور میاریدش یا میکشیدش و میارید سرش را. گفتن آقا خودت میای یا با زور ببریم دون یا بکشیم دون، این دیگه بله هر جور خودتون تصمیم میگیرید. گفتن پس زوره؟ گفتن بله. گفتن خواهید خب میام. ولذا آقا را اون روزی که قرار بود خارج بشن از مدینه به خراسان، رفتن زیارت وداع جدشون رسول خدا، رفتن زیارت پیغمبر. بعد امام رضا زیارت میکردن، میامدن بیرون، دل نمیکردن، دوباره برمیگشتن، دوباره می آمدن بیرون، دوباره دل نمی کندن از زیارت رس دوباره بر چند بار هی برگشتن این وداع با قبرش جدشون رسول خدا. بعد امر کردن به اهلشون به عیالشون به همه امر کردن، اول 12,000 دینار بین خانوادشون و بستگانشون و ارهامشون چه کردن؟ تقسیم کردن. 12,000 دینار میدونی یعنی چقدر؟ نمیدونی چقدر. امروز فرض کن 12,000 سکه بهار آزادی بین اقوام ارهام بستگانشون تقسیم کردن. حالا به هر کسی چقدر دادن این پول رو که پول زیادی بود، خود حضرت تقسیم کردن و بعد اهل و عیالشون رو امر کردن که بر من چه کنید؟ گریه کنید. فرمودن نیاهه کنید، نوحه بخوانید و عشق بریزید و گریه کنید. گویا امام رضا خودشون مجلس چی منعقد کردن؟ مجلس ختم خودشون را در زمان حیات خودشون منعقد گفتن بر من گریه کنید. آن امام رضا زنده است ولی گفتن گریه کنید. عده‌ای گفتن آقا بر سر شما مسافری و برای حرکت مسافر گریه کردن شکم نداره، شما دستور به گریه میدهید. فرمودن او مال مسافری است که برگردد، من دیگه از این سفر بر نمیگردم. لذا خود هستم دستور نوحه و نیاهه و عزاداری دادن برای خودشون وقت زنده بودن. و حالا که امام رضا شهید شدن مسموم شدن، خب امروز اگه من و شما عشق میریزیم و گریه میکنیم و روزه امام رضا میخونیم، این عمل به همون دستور علی ابن موسی رضاست. خودشون بودند و گفتند بر من گریه کنید. حالا که دیگه خب امام رضا را آوردند از مدینه به مرو خراسان. ماه رمضان سال 201 هجری بعد مذاکرات مأمون آقا را منصوب کرد به ولایت اهدی خودش. حالا دیگه داستان ها داره. از ماه رمضان 201 تا آخر ماه صفر 203 هجری جمعش میشه چقدره؟ 17 ماه. 1 سال و 5 ماه. رمضان 201 تا رمضان 202 یک سال 12 ماه. شوال، ذی‌الحجه، ذی‌الحج، محرم، صفر، آخر ماه صفر شهادت امام رضا، اینم 5 ماه. 12 و 5 17 ماه. تمام ولایت عهدی امام رضا چقدره؟ 17 ماه. عمر با برکت امام رضا چقدره؟ 55 سال. متولد سال 148، متوفا و شهادت سال 203 هجری. 55 سال. 17 ماش آقا ولیعهد بوده. تازه این داستان ولیعهدی تفصیلایی دارد که بمانه. خب یه وقت مأمون دید که مأمون میخواست امام رضا رو خراب کند با ولی عهدی، بگه اینا چی؟ اینا رو که میبینید دستشون تالا نرسیده بود و الا دستشون برسه اینا از ما بدترن. خب مأمون میخواست امام رضا رو خراب کنن. امام رضا چه کرده؟ عکسش شد. امام رضا ترتیبی میدادن مأمون خراب بشه. ولی زا مأمون تو این 17 ماه خیلی چهرش خراب شد. لذا تصمیم گرفت دیگه کار علی ابن موسی رو یک سره کنه، که دیگه تفسیری دارد که آقا رو مسموم کرد و بعد از این که آقا رو جام زهر رو داخل آب میوه ای، حالا آب انگور بوده است یا آب انار بوده است یا حتی مخلوط از هر دو بوده است، این رو به عنوان دارو به حضرت داد، که آقایی رو باید میل کنید. آقا اجتناب کردن نخوردن، که باید میل کنید. فرمودن که میبرم بعد میخورم، گفت نه همینجا جلو من باید بخوری، تا نخوریم نمیشد از اینجا بلند شی. توجه میکنید؟ بعد مأمون گفت آقا خیلی آب میوش خوب است، من خودمم اگر حجامت نکرده بودم خودمم یه جام ازش میخوردم، ولی خودش میدونست که سمتوشه. خب و بالاجبار اون آب میوه را به خورد علی ابن موسی داد. وقتی جام رو زمین گذاشتن به مأمون گفتن من رفتم، گفت آقا کجا بشین؟ فرمودن همون جایی که تو من رو فرستادی. آقا بلند شدند و از اون منزلی که مأمون درش بود آمدند تو قسمتی که متعلق به خود امام رضا بود. ابا سلط حروی میگوید خادم امام رضا، آقا وقتی تشریف آوردند ابا روی سر داشتند و وارد خانه شدند، گفتند ابا سعد درها رو ببند، کسی دیگه پیش من نیاد، من دیگه لحظات آخرم است، با خدای خودم باید حرفهایی رو بزنم. تشریف بردند داخل اتاق و در بستند و ابا سعد میگه بعد مدتی من نگاه کردم دیدم علی ابن موسی فرش اتاق جمع کرده، بدن روی خاک گذاشته است. میفرماید میخوام مثل جدم حسین روی خاک جان به جان آفرین تسلیم کنم. ابا سعد میگه همین جور که من در بسته بودم و عشق میریختم، یه مرتبه دیدم یه آقازاده ای ظاهر شدند و وارد خانه شدند و به سمت اتاق حرکت کردند. عرضه داشتم آقازاده مکرم در خانه بسته بود، چگونه از در خانه بسته؟ فرمودن خدایی که من را از مدینه به خراسان آورد از در بسته هم من را عبور می دهد. جواد الائمه فرزند گرامی علی ابن موسی به اجاز حاضر شدند و سر پدر بر زانو گرفتند و سر امام رضا در حالی که رو زانوی آقازادشون جواد الائمه بود، آقا از دنیا رفتند. اما امام رضا فرمودند میخوام مثل حسین جان بدم رو خاک. ولی عرضه می داریم آقا در داستان کربلا قصه برعکس بود، این سر علی اکبر بود که رو دامان حسین.